أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال بعدم بخونم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم بدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین، هرچه بر عمر ما می افزاید بر عمق معرفت و مودت و ولایت ما هم بی افزاید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم بدیم به مظلومیت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، حاج قاسم سلیمانی، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، عزیزان در گذشته از هیئت امام صادق علیه السلام، برادر عزیزم که ما رو با این محفل آشنا کرد، مرحوم جوهری عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، والدین، اساتید، ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. برای این که ما به ورطه باطل گرفتار نشیم، خدای نکرده دستمان از حق جدا نشه، آخرین توصیه که امام علی علیه السلام به عنوان یک راهبرد همیشگی پیش روی امام حسن مجتبی سلام الله علیه گذاشتن، احتیاط بود. جایی که شک داری تصمیم درسته، اقدام درسته، مشارکت درسته، سخن گفتنی درسته یا نه، جانب احتیاط رو پیدا کن. همیشه پا تو جایی بذار که به یقین نزدیکتر باشه. خب ممکنه اگر من آدم محتاطی به معنای درستش بشم که دیشب توضیح دادم، محتاط ترسو نیست، محتاط عاقله. ما یه شجاعت داریم، یه تحور. تحول ما را آدم است که عقل درستی نداره، همچه خودشو به خطر میندازه بی خود و بی جهت. تو اتوبان یه دفعه برعکس میشین رو موتور میره، بعد یکی احمق‌تر از اونم فیلم میگیرین و الگو میکنه توی مثلا فضای مجازی. این یعنی بی عقلی، مثل شجاعت نیست. ولی شجاع اون استش که اونجایی که تکلیفه، اونجایی که حق، اونجایی که خیره، خطر رو به جون میخره، مثل ایثارگران و مجاهدان و آمران به معروف و ناهیان از منکر و اینها شجاعند. خب اگر احتیاط کنیم، چون هنوز احتمال هست اون رفتاری رو که ترک کردیم به خاطر احتیاط شاید هم درست بود، یه ثمری، یه سودی داشت، اون سودی که از دست میره چی؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند اون سودی که از دست میره در مقابل این سلامتی که به دست میاری ارزشی نداره، نگران دیگه نباش. تو احتیاط میکنی در مقابل دو تا احتمالی دیگه. یه احتمال اینه که اگه حالا اقدام کردیم شاید هم یه چیزی گیر ما اومد و به یه چیزی رسیدیم، اما مسیر خیلی مشکوکه. ممکنه اقدام بکنی به اون چیزم نرسی، ممکنم اقدام کنی برسی، اما مهلکش خیلی سخته. پس احتیاط کن، از اون خیری که به نظرت میرسه محتمله کلن بگذر تا باقی بمونی. خود مولا میفهمد زیرا خودداری به هنگام حیرت و سرگردانی بهتر از سقوط در تباهی هاست. یه شبه استدلالی متدینین دارن برای اثبات اینکه ما باید در این دنیا دستورات خدا رو اطاعت کنیم، واجبات انجام بدیم، از محرمات اجتناب کنیم. در مقابل چه ذهنی؟ ذهنی که میگه اصلا کی رفته قیامت رو دیده؟ اصلا کی گفته قیامت است؟ اصلا کی گفته قیامت حساب کتابیه؟ شما هر کاریش هم میکنی نمیفهمه یا نمیخواد بفهم یا هرچی، میگه اصلا کی گفته قیامت؟ حالا ما به این خیال این که شاید یه قیامتی باشه و دوباره زنده بشیم و حساب و کتاب یا عذاب و ثوابی، کیف دنیام رو تعطیل کنیم، نقد و ول کنیم، به نسیه بچسبیم. یکی از راه‌های ساده‌ای که بعضیا استفاده کردن از مسیری که امام صادق علیه السلام اولین بار اشاره کرد این بود که بیا اصلا یه بحث خیلی ساده احتمالات بکن. من که میگم قیامت 100% هست، ولی عقب نشینی میکنم میگم 1% احتمال داره قیامت باشه. تو که نمیتونی 100% رد کنی منکر قیامت شی، استدلالی داری که بگی من با این دلیل عقلی ثابت میکنم اصلا قیامتی نیست؟ تو که نمیتونی 100% رد کنی، من که 100% ثابت میکنم است، ولی به خاطر تو من عقب نشینی میکنم، میگم 1% اصلا احتمال بدیم قیامت باشه، 99% حرف تو باشه که قیامتی نیست. خوبه دیگه، از این ارفاق بهتر میخوای؟ 99% حرف جنابالی که احتمالاً قیامتی نیست، 1% حرف من، چون هیچ کدوم نتونستیم هم دیگر قانع کنیم دیگه. اگر 1% احتمال داشته باشه قیامت باشم، تو باید تمام دستورات دین رو مو به مو عمل کنی. چرا؟ به جهت اینکه من فرض میکنم قیام مردم و دیدم قیامتی هم نبود، منی که من نوعی که مسائل شرعی رو مو به مو انجام دادم چه ضرری میکنم؟ حد اکثر اینه که گوشت سگ نخوردم، همین کسی که گفتم گوشت خوک نخوردم، خون نخوردم، فضاحت جنسی درست نکردم، یه لذت های اینجور نبردم دیگه، درسته؟ با خواهشم مردم. تویی هم که گفتی قیامت نیست، رفتی فوقش گوشت سگ و خوک و اینا رو خوردی و شراب و بعضی کارا، آخرش مردی که، من چه ضرری کردم؟ یه چند تا لذت رو نبردم. راست میگی، تو لذت رو بردی، پس این 1% که 99% تو. اما اگر 1% که من احتمال دادم و تو نمیتونی رد کنی چی؟ تو چی از دست دادی؟ تا ابد معذبی، تا ابد، چون قیامت زمان برداشته شده دیگه، ماده که نیست. حالا درسته احتمال من کمتر بوده، 1% بوده، ولی محتملش خیلی سنگینه، یعنی نتیجه احتمال خیلی وحشتناکه. عاقل اونه که اون محتمل و عاقبت و نتیجه رو حواسش باشه. درست احتمال تو خیلی زیاده، ولی محتمل چیز ارزشمندی نیست. حالا اصلا تو زندگی شدم شراب نخوره، خیلی دوچار غبن و خسران و افسردگی و سرشکستگی که نشده که. گوشت سگ نخوره مثلا خیلی اتفاق خاصی نمیفته. بله من چند تا لذت که تو بردی کمتر بردم، همین. بعدم که جفتمون خاک شدیم مردیم، تو که می قیامت نیست دیگه، نابود شد. به همین وزان حضرت می‌فرماید ببین وقتی که تو این مسیر حیرت، سرگردانی، شک و تردید گیر کردی، احتمال رو فقط نبین، نگو حالا ممکنه 80% هم خوب در اومد، محتمل رو ببین. اگر رفتی بی احتیاطی کردی، خلاف عقل عمل کردی و افتادی تو مهلکه، دیگه نمیشه نجاتت داد، اون محتملش سنگین تره، پس احتیاط کن. قبل اینکه وارد بحث بعدی بند سوم این نامه بشیم، یه نکته میخوام یادآوری کنم. البته من کلن در این جلسه با یک استرسی حرف بزنم، چون همه شما الحمدلله رب العالمین علمن، ایمانن، عملن، همه جوره و حتی نتیجه کار تربیتتون تو فرزندانتون خیلی عالیه. ما رو به عنوان یک ضبط صوت گوشتی که از یه جای ضبط میکنیم یه جوره میگیم، بیشتر از اینم نبینید، مدیونید. اون نکته اینه، چقدر خوبه انسان به جای اینکه بخواد هی مسئله بالا سر بچهش وایسته حل کنه، 10 تا 5 تا 20 تا اصل به بچهش یاد بده، 10 تا 20 تا قاعده کلی. اگر از شب اول با ما آمده باشید، همش امیرالمومنین دارن قاعده کلی دست بچهشون میدن. شما تو مدرسه بچه هاتون میرن، خود ما که میرفتیم یه فرمول به ما یاد میدادن، 10 میلیارد تا مسئله رو میشد باش حل کرد، درسته؟ مثلا اتحاد مزدوج، آی من های به ضرب در آی بلای به میشه آدوی من های به دو. خب هی ما میگفتیم آ یعنی چند؟ میگفت هر عددی دلت خواست جاش بذار. مثلا بذار 5 من های 2 ضرب در 5 بلای 2، 1800 من های 250 ضرب در 1800 بلای 250، دیگه فرقی نمیکنه که. تو این فرمول یاد بگیر، هر عددی جای این عبارت جبری گذاشتی جواب میده. این قاعده ما یاد داد. اصل علی علیه السلام داره اصول یاد میده، نمیگه ببین پسرم در مسئله معامله تو بحث مضاربه در این شرایط ممکنه شک و تردید پیش بیاد، در این شک و تردید تو برو مضاربه رو فسخ کن. تو بحث ازدواج در این شرایط ممکن. بابا این که نمیشه که. یه اصل بهت یاد دادم، آقا جایی سرگردان شدی، جایی سرگردان شدی احتیاط کن، احتیاط، احتیاط کن. حالا دیگه این قاعده است دیگه، خودت تو هر جایی بتونی تطبیق بدی. علینا بالاصول و علیکم بالتفریع. ما اصول رو میگیم، خودتون تطبیق بدید، اصول یاد بدید. یکی از عوارض تربیتی بسیار بده این روش سوزنی عمل کردن بعضی پدر مادر اینه که شأن پدر مادر و مربی رو میاره پایین. شأن مربی و پدر مادر که اومد هم سطح شاگرد و بچه شد، دیگه اثر تربیتیشون رو به صفر میره. این پیرن رو با اون شلوار نپوش. آخه برای چی؟ چی کار داری بزن بپوشه؟ نه نمیخوره به هم. من دیدم، دیدم الان این کمربندت به جورابت نمیخوره. بابا تو چی دیگه، چه پدر مادرست؟ به این یه دفعه یاد بده تناسب رو. این لباس برای مهمونی خوب نیست، اون یکی رو بپوش. بابا خب قاعده یاد بده، شأن رو بهش یاد بده، دی خودش میفهمه. برای ورزش گرم کن میپوشن، برای خواب شلوار راه راه میپوشن، برای مهمونی هم لباس رسمی میپوشن. خب قاعده شأن رو بهش یاد بده. هی با این سر کله میزنی، کم کم بچه حیاش ریخته میشه، میگه به تو چه، مثلا دلم میخواد اینجوری باشه. خب دیگه اون مادر اثر تربیتی داره؟ چرا تو جزئیات با بچه‌هاتون دکه به دوبت بکنید؟ یه اصولی بهش یاد بده. اصول که یاد میدی، عواقبش هم بهش یاد بده که قاعده اینه عزیزم. نتیجه رفتار این گونه اینه که استهزا خواهی شد تو جامعه. حالا خودت میدونی، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما بله. اینه کی گفته؟ مربی عالم خدا. حالا میخوای یکم هرس بخوری اونا به من چه؟ من میگم ادامه این آیه یه عبارت دیگه داره، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا به درک. چیکار کنم؟ از این روانینه دیگه. خدا داریم ما که راهو نشون دادیم، میخوای شاکر باش راه برو، میخوای کفران کن برو تو جا به جهنم. حالا خدا مؤدب بوده، ما کمی پایین شهری گفتیم. یعنی برای چی من باید سر جزئیات با تو دعوا کنم؟ من که راهو نشون دادم، چاهو نشون دادم، نتیجه هر دوتاش هم بهت گفتم، برو دیگه. تو جزئیات وارد نشید، اصول یاد بدید که همه جا دستش پر باشه. تو هزار میلیارد مسئله و صحنه بیاد اون اصل بیفته، بگه آه اینجا الان نه، اینجا نه. چرا با پسر فلانی میگردی؟ خب این غلطه این تعبیر. خب اینجوری مگه بچه تربیت میکنه؟ با پسر فلانی دیگه نگردی؟ اصلا حق نداری ما اینجوری بچه همون حرف بزن. تو بیا مثل امیرالمومنین برید نهج القه حکمت‌ها رو ببینید، پسرش امام حسن نشونده گفته بیا 8 چیز بهت یاد بدم که دنیا می‌ارزه. 8 همش بله. 1 این دوستاشو براتون بگم. ببین با دروغگو رفیق نشی. پسر فلانی دختر فلانی چیکار دارم؟ من اصل بهت میگم، با کذاب رفیق نشو. چرا پدر جان؟ چرا رو ببینید، حق داره بپرسه چرا. میگه چون مثل سراب میمونه، دور رو به تو نزدیک نشون میده، نزدیک رو به تو، تو رو همیشه فریب میده، نمیدونی داره فریب، دروغ میگه دیگه. چه جالب. حالا برو خود تطبیق بده، پسر فلانی هست یا نیست. با احمق که عقل درستابی نداره، فهم عمیق نداره، رفیق نشی یا پسرم. برای چی؟ به خاطر اینکه احمق میخواد به تو خیر برسونه، بدتر شر برسه. گفت جوونه اواخر عمر شریف مرحوم از آیت الله عظما بورجردی، ایشون به شهری تشریف برده بودند. خب دیگه سن و سال و کهولت و مریدا و اینا دور ایشون گرفتن که فشار جمعیت اذیتشون نکنه دیگه، همه اینجور هست. یه جوونی به عشق این که دست مرجع تقلید جهان تشیع رو ببوسه، از لای دست و پا اومده بود جلو، دست آقای بورجردی گرفته بود میکشید. یکی زد رو دستش، گفت مردک دست آقا رو شکستی، گفت به جهنم میخوام ببوسم. که احمق میخواد به تو خیر برسونه، بدتر شر برسونه. برای ماها بعضی وقتا پیش میاد و عزیزی میخواد توی مجلسی تو جایی به ما احترام بذاره، بری کنار، بری کنار، حاج آقا داره میاد. مردیسو چرا ما رو بده مردم میکنی؟ میخواد ما رو زود برسونه به مراسم، از ورود ممنوع میره. نه حاج آقا دیرشونه. یه مردیسو چرا ما رو متنف منفور مردم میکنی؟ چه رفاقتی تو داری میکنی؟ چه رفاقتی؟ بعضن مادرها دیدی، ببین این کار نکن، به بابات میگم ها، بابا رو دارن میرغضب تو خونه نشون میده. و چی؟ شهید صدر، ببخشید، امام موسی صدر، خدا انشالله حفظش کنه اگر هست برش گردونه، وقتی ازدواج کرد به خانمش گفت خانم من لباس پیغمبر تنمه، من یه آدم عادی که نیستم، هر کاری کنم بچه‌م به اسم دین میذاره. از الان که ازدواج کردیم اگه خدا به ما بچه داد، هر جا لازم بود تنبیه بشه تو تنبیه کن، هر جا لازم شد تشویق بشه من تشویق میکنم، که به دین و لباس پیغمبر بدبین نشه. بعد بگی ببین اینجوری کنی، به بابات شب بیاد میگم، بابا رو یک یزید نشون میدی. بابا که همین جوریش یه مقداری دارن این خصوصیت، تو هم که دیگه بدترش میکنی. خب خودت داری ستون خیمه رو میزنی. چرا؟ چون اصول یاد نمیدید، عواقب اصل رو هم یاد نمیدید، کمک نمیکنه تجربه کنه. به لباسش کار داری، به کفشش کار داری، به رفیقش کار داری، به خوابش، بیداریش، غذاش. آقا خب اگه ما اینجور نباشیم خودش رو نابود میکنه. من که گفتم ادامه آیه چیه؟ اما شاکران و اما کفورا به درک. آقا اینجوری هم نیست، نه منم که نمیگم اینجوریه، ولی اون کاری که تو میکنی زودتر بچه تو به درک واصل میکنه، شخصیتشو میگیری، اعتماد به نفسشو میگیری، همه چیشو میگیری. امیرالمؤمنین که میتونه به امام حسن حکم کنه باید این لیستی که میگم انجام بدی، و اون میمیره برای دستور پدرش، اجازه نمیده به خودش اینجوری با بچه حرف بزن. پدرای عزیز، مادرای بزرگوار، بچه ها ملک ما نیستن، امانت خدا در دست ما. تو نمیتونی هر جور دلت خواست با بچه‌ت رفتار کنی، مگه ملک تو هر کاری دلت خواست؟ حالا اینجا این در رو بکنیم دیوار کنیم، بله این ملک بکنی، ولی بچه‌ت مگه ملکته؟ تو مالک بچه‌ت نیستی، تو امانت دار این بچه‌ای، همونجوری که تو امانتی بودی دست پدرت. ببین امانت رو چجوری، امانت که شد یعنی مال یکی دیگه است، دست شما سپرده، بعد بریم اون یکی دیگه چجوری میگه نگارش دار. علی علیه السلام داره میگه این بچه های منن، مگه پیغمبر نفرمود انا و علی گون ابوا هذه الامه، من و علی پدرای این امتیم، بچه تو فرزند علی است، اولا امانت دست شماست. ببینم ایرانون چجوری دوست داره بچه‌شو نگه داری. مگه امام عصر اروان افدا نفرمود کیه که در غیبت من ایتام پیغمبر و خاندان پیامبر رو کفالت کنه؟ یعنی شیعیان رو، اینا ایتام اهل بیتن. یتیم بعد اونجوری که پدرش وکیل اصلیش تشخیص داده رفتار کنه. بنابراین این اصول و نتایج رو بگید، در تفریع مراقبش باشید، فقط مراقبش باشید، کمکش کنید، فضای تجربه رو هم باز بذارید، مگر اونجایی که خلاف شرع، خلاف عقل، امنیتش به هم بخوره، اونجا رو مواظبت دیگه بذار تجربه کن، تجربه کن. اما حضرت بعد از این نگاه وارد بعد اجتماعی تربیت امام حسن علیه السلام میشه. بازم اینجا که میرسن تمام مکاتب تربیتی پرشون میریزه، حتی مکاتب تربیتی اسلامی. یه سوال، کی حق داره بره به دیگران امر به معروف بکنه؟ کسی که خودش عمل کرده باشه. حضرت میگه اصلا اینجور نیست. به امام حسن علیه السلام نمیگن پسرم خودت اهل معروف باش که بعدن بتونی بری به دیگران امر به معروف کن، برعکس میفرماید، میفرماید وامر بالمعروف تکن من اهله، انقدر امر به معروف بکن تا اهل معروف بشوی. اگر میخواست اشتباهی آقای دشتی ترجمه کرده، آقای دشتی این چی ترجمه کرده؟ به نیکی ها امر کن و خودت نیکوکار باش. اصلا هم چی حرفی حضرت نزده، عربی شو ببینید، و امر بالمعروف تکن من اهله. از نظر ادبیات عرب این شرط و جزاست، امر به معروف کن، بعد یه شرط مقدر و مخفیه که اگر امر به معروف کنی تکن من اهله. چرا؟ نهایی که عربی خوندید تکنش چی شده؟ مجزوم شده، یعنی جواب شرطه. اگه میخواست بگه امر به معروف کن و خودت هم اهل معروف باد، بعد میفرمود و اعمل بالمعروف و کن من اهله. میگه امر به معروف کن تا اهل معروف بشوی. اصلا نمیتونیم ما از این نسخه ها خیلی سر در بیاریم که خودتو بکش کنار، خودتو بساز. تو وظیفه داری همزمان خودتو بسازی، خانوادت هم بسازی، جامعت هم بسازی. آقا نمیشه. چرا نمیشه؟ خدا یعنی تکلیف مالایتاق کرده؟ خدا سه تکلیف رو به موازات هم به گردن مؤمن گذاشته. اول، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بچسبید به خودتون، ملازم خودتون باشید، محکم به هوای خودتون داشته باشید. که لن یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، همه عالم گمراه بشن شما در هدایت باشید هیچ ضرری نمی کنید. این برای خودته. تو نمیتونی یه آیه رو از قرآن جدا کنی بری عمل کنی، مگه قرآن قابل تبعیضه؟ وایس بقیهش رو گوش بده دیگه. همون آمنوی که شد یا ایها الذین آمنو، برو به چسب به خودت، دوباره میفهمد یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. آی مؤمنین، خودتون و خانوادتونو از آتش جهنمی که آتش گیره اش انسانها و سنگها هستن حفظ کنید. یعنی تو هم زمان که خودسازی میکنی باید خانوادتو نجات بدی از آتش. نه من یه مدت برم خودم نجات بدم بعد میام ببینم میشه. تو تکلیف داری، تعهد داری، همزمان پدری کارمندم هستی. نمیتونی بگی حالا ما چند تا کار با هم بکنیم، یا پدر باشیم یا کارمند، چطور اینا جمع کردی با هم دیگه تونستی پیش بری؟ خب باشه دیگه، ما خانواده رو میبریم توی دارقوزآبادی دور از فضای جامعه کنار بداریم. نه نمیشه. دوباره تکلیف سوم، همزمان ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بعد وایستید تو جامعه آسیب زدائی بکنید، نهی از منکر بکنید، امر به معروف بکنید. حضرت در نهج البلاغه در آخرین وصیت‌های خودش عرض کردم، فرمود امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، که اگر ترک امر به معروف و نهی از منکر بکنید ولو به بهانه خودسازی، فیولا علیکم شرارکم، پس ترین ها بر شما حاکم خواهند شد، بعد دماری از روزگارتون در میارن. هر چی در خونه خدا دعا میکنید که شما رو نجات بده، فتدعون فلا یستجاب لکن، خدا اصلا محل به شما نخواهد گذاشت. پس چه امری معرف نکردی؟ خب ما مشغول خودسازی بودیم. مگه من تو قرآن نگفته بودم بپرهیزید از فتنه ای که اگر بیاد فقط بدها رو نمیبره، خوبها رو هم میبره؟ چرا؟ چون بودید و نهی از منکر نکردید. فقط خودت خوب بودید. اون دین ناقص از کجا داره بودی؟ خب بدونید چرا ما گیر میکنیم؟ چون کسی نیومد به ما مهندسی سه تکلیف در عرض همو یاد بده که من چجوری هم خودمو بسازم، هم خانوادم هم جامعهمو. چرا؟ چون وقتی میرم تو جامعه بالاخره با آلودگی ها و کثرت ها و دغل و دروغ ها مجبورم مواجه بشم. خود این کدورت قلبی میاره. تو میگی برو خودتو بساز، یعنی کدورت قلبی تو پاک کن. جامعه پر از دست مشکلات همچنان که پر از دست خوبیاست. خب بهتر نیست من از جامعه دور بشم، به خودم برسم، حد اکثر حالا دیگه مایه کاری به خانوادم نخر نمیشه. تو نمیتونی از ویترین دین واز کنی در رو بگی خب حالا نماز رو که خیلی خوشم نمیاد، این روزه خوبه خیلی راحت. خب دیگه چی داری؟ خمس ندی. خمس زور نگو، تو خمس رو نمیخوام فدات بشم. این باشه، من این زیارت اربعین کربلا رو میرم، اینم دست درد نکنه. مگه اینجا سوپرمارکت قفسه ها رو میگردید جدا میکنی؟ اصلا دینی که ازش چکهی ورداری دین نیست. تاموشو. تو همزمان که موظف به ساخت جامعه‌ای باید مواظب خودت خانوادت هم باشی، همزمان که مشغول ساخت خانوادید خودت از دست ندی، جامعت دست نره. همونجور که داری به خودسازی میرسی خانواده و جامعت هم باید بسازی. این تربیت امیرالمؤمنین نیست. بقیه مسیرها مسیرهای انحرافیست. حالا به عزیزترین کسش، آقا مهدی سلام، به عزیزترین کسش امیرالمؤمنین که گفت تو همه جون منی، وجدت که بعضی بل وجدت که کلی، تو حسن جان همه منی، داره میگه من نبینم از این عزلت بازی ها و ضعیف بازی ها در بیاری. و امر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف کن تا اهل معروف باشی. یعنی اصلا اهل معروف کسانی هستند که امر به معروف بکنن، نه کسانی که معروف و دوست دارن. وقتی ما چهار دسته آدم تو جامعه داریم، یک، کسی که نه تنها اقدام به مبارزه و منکر نمی کنه جایی که وظیفشه، نه تنها زبانی هم تذکر نمیده، قلبن هم منکر رو بدش نمیاد، چون بدش نمیاد. حضرت فرمود این آدم میتون بین الاحیا، این مرده است داره تو آدم زنده میلوله، دروغ میگه زنده است، درست شد؟ یه عده هستن قلبن از منکر بدشون میاد، زبانی هم تذکر میدن، اما پاش بیفته وظیفشون باشه اقدام عملی بکنن دیگه نیستن، میگن نونمون رو آجر میکنن، جونم در خطر. حضرت میگه اینا دو تا که آسونتره رو گرفتن، اونی که مهمتره رها کرد. بعضی ها هستن قلبن منکر رو بدشون میاد ولی زبانی هم حتی تذکر نمیدن. حضرت بفهم اونی که آسونتره رو گرفتن، دوتا که سختره رو بلکه، مهمتره رو بلکه. بعضی ها هم با زبانشون تذکر میدن، هم با دست و پاشون اقدام میکنن، هم قلبن از منکر نفرت دارن. حضرت در حکمت 374 میفهمن اینا همه شرافت ها رو در خودشون جمع کرد. اینجا فقط میخوای اهل معروف بشی، این که من از منکر بدم میاد کافی نیست، باید اقدام به نهی از منکر بکنی، اقدام به امر به معروف بکنی. دوست داشتن خوبی ها به درد این کار نمیخواد. یکم بیه جلوتر، اقدام یعنی زبانی و عملی باید پای کار بایستی تا خودتو اهل معروف بدونم من، ولی تو اهل معروف نیستی، ادا در نیار. دیگه چه کار کنیم؟ و انکر المنکر بیدک و لسانک، با دست و پا و دست و زبان با منکر مبارزه کن. و باین من فعله به جهدک، هر کی اهل منکر ازش جدا شو، ازش جدا شو، تلاش کن با ازش جدا بشی. خب این تربیت اصلا کم کم در واقع یک تیکه ناجوری است در فضای تربیتی خیلی ها. یعنی اگه من این قسمت رو نمیخوندم، میگفتم که یک کاغذ قلم به همه خواهران و برادران بگین بدین در 6 نکته بنویسید یک انسان، یک جوان خوب به نظر شما چه ویژگی هایی داره، 6 تا بنویسید. چند نفر میگفتن کسیست که نسبت به جامعهش خیلی حساسه، شجاعت داره، پای تکلیفش وای میسه، میره مبارزه میکنه. چند تا مینوشتیم. امیرالمومنین هنوز شروع نکرده نامره، میگه پاشو 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 برو تو جامعه مبارزه کن. اینجوری باید خروجی داشته باشه. حالا آدمایی که در عرصه جهاد ورود پیدا میکنن، در خودسازی همیشه بالاتره. شهدا رو ببینید، هر کدوم یه ولی خدا شدن، حاجت میدن، کرامت دارن. بابا این کی رفت عرفان خوند؟ اصلا وقت نداشت. چرا به اینجا رسید؟ جهاد بابی است از درهای بهشت که خدا آن را فقط برای اولیاء خاصش باز کرده است. درو باز کرده یعنی چی؟ میگن بخوابن یا خدا همه کرامت ها رو نصیب مجاهد فی سبیل الله کرد. نفسشون حق، اثرشون فوق العاده است. حتی شهید نشده هاشون ها، کسانی که وسط درگیری اجتماعی در راه خدا ورود پیدا میکنن، هر آنچه که عرفا در سر سجاد و خانقا گیرشون نیمد، یه شبه اینا گیرشون مد. امام یادتونه بعضی تیکه هایی که انداخت قصه شهدا و رفت، فرمود 70 سال عبادت کردید، خدا قبول کند، یک بار هم وصیت نامه شهدا رو بخونید. مثلا کلن آب و بس به همه این چیزا. فرمود این نوجوانان 15-16 ساله راه 100 ساله رو یک شب رفتن به برکت جهاد. حضرت که فرمود برو تو منطقه بجنگ، اهل معروف خواهی شد. این عنصر داره هی کم میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه. باید این دوره تقویت بشه. بچه هایی که آرمانگرا هستن کم آسیب ترن. خانواده هایی که آرمانگرا هستند کم آسیب ترن، جامعه ای که آرمانگرا هست فوق العاده کم آسیبه. میگید نه دهه 60 رو با دهه 90 مقایسه کن. ما چه اوضاعی داشتیم؟ من آدم منفی نیستم و ولی خوب هر دو تا دوره رو دیدیم. هیچی نداشتیم. دهه 60 چی داشتیم؟ مالی صفر. دو بار به اجازه حضرت امام شنیدم از آستانگز قرض گرفت دولت شکم مرسی کرد، یعنی از اون تو اون ذریعه پول در آوردیم. کی دیگه بعدش اینجوری شد؟ سواد نداشتیم. 60-70% انقلاب شد بی سواد بودیم، میرفتیم بانک انگوش میزدیم، امضا بلد نبودیم که. امکانات هیچی، ما هیچ امکانات، همین موبایل دوربین سپاهی که اینجا مفریخته، ما امکاناتی نداشتیم که. نداشت. چی داشتیم برای کار؟ خیلی زیر صفر بودیم. ولی چجوری این همه آدم خوب ازش در اومد؟ من یادمه اول فروردین از منطقه برگشتیم، یه کمی در اتاق اینو شیمیایی نزد و گردان مرخصی دادن برید 20 روز مرخصی. ما دقیقا اول فروردین رسیدیم تهران با رفقای رزمنده. خب اومدیم خونه، سلام الکساکو گذاشتیم طبق قاعده بریم پایگاه بسیج و خانواده شهدار سر بزن. 12 شب من برگشتم خونه. برگشتم خونه که سرام بذارم زمین بخوابم، زنگ خونه اونو زدن. اخوی ما رفت گفت رفیقات که صبح با هم اومدید دم در وایستادن. رفتم نه، همه لباس پوشیده ساک به دست. دم چیه؟ گفتم مگه نشدیدی؟ فاو و صدام داره میگیره، امام دستور داده هر جور شده برید. همین شبونه دارن نیرو میبرن. گفتیم بریم سری. رفتیم ساکو برداشتیم بودیم به خیال خودم همین الان مار سوار 330 میکنم میریزن اونجا. رفتیم پایگاه ابوذر در جنوب تهران، خیابونی که به شوش میخورد اونجا پایگاه ابوذر. من 2:30 شب دیدم 3 ردیف آدم رو کله هم وایستادن برگ اعزام بگیرن، گریه و التماس میکنن از اون پاستور برگ اعزام بگیر. این ایثار جان چقدر راحت بود اونجا. بعد آدمی که اینقدر عشق شهادت داره این آلوده میشه به آسیب ها. اصلا کل دنیای ما براش یه دونه توپیست که شوت میکنه میندازه اونور، گیر نمیکنه که. خدا میدونه اینجوری 3 لایه رو کله هم سوار شدن که یکی زودتر بتون برگ اعزام بگیره، نصف شب ببرن ما رو اونجا بریزن بریم فاو که چی بشه. رفتیم فاو، انقدر عراق شیمیایی زد دید حالا که ما نمیتونیم بگیریم عراق ایرانی هم نباشن. آرمانگرا کنید، آرمانگرایی با نگاه اجتماعی درست میشه، نه با نگاه درونی فردی خانوادگی. اجتماعی خانواده که به بچه‌هاشون یاد میدن هر چی داری ببخش، هر چی میتونی ببخش، این ذخیره میشه ها، از دست نمیره. این بچه که هیچ وقت آلوده نمیشه، هیچ وقت آلوده نمیشه که. الان میبینید انشالله تو این شبها امیرالمومنین علی سلام به فرزندش میگه پسرم قیامت خیلی سخته، یه صلوات بفرستیم. الان شما بچینید به یه تعدادی دور خودتون بگید آقا قیامت خیلی سخته. از لحظه‌ای که متوجه میشی جون داره همینجوری از تنت میره، شروع کن توضیح بده دیگه. درست شد؟ چه حسی تو دل خودتو جمع هست؟ چه خاکی به سرم بکنه اگه اینجوری باش؟ وقتی من میشینم برای عزیزانم میگم بابا امام عظیم الشان راحلی که من هیچ کسو در طول عصر غیبت بالاتر از ایشون سراغ ندارم، کسی که همسرش که به همه جیکوبوی که یه مرد همسرش واقفه، گفت در تمام این بیش از 60 سال زندگی یک مکروه ازش ندیدم، کسی که با اطمینان میگفت والله قسم از اول عمرم تا حالا از هیچ چیز نترسیدم، کسی که با یه سرانگشتش به اذن الله این همه تواقیت و سرنگون میکرد، کسی که تا آخرین شب عمرش 2 ساعت نماز شب و سحرش ترک نمیشد، بعد از رحلتش به خواب آسید احمد آقا اومد، گفت دیدم چه جایگاه عظیمی، چه خدمی، چه حشمی، چه گفتیم و خندیدم و چه. یه دفعه من از امام پرسیدم آقا جون از دنیا میریم چه اتفاقی میفته؟ امامی که اصلا از اول تو دنیا متولد نشد که تو آخرت متولد شد، به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه اصلا مال اینجا نبود که. گفت تا اینو گفتم اصلا یه دفعه رنگ امام مثل گچ سفید شد و شروع کرد به لرزیدن. فرمود احمد ما که رد شدیم ولی خیلی سخته. این مردا. بعد فرمود فقط یه جمله برات بگم، اینجا اومدم از من حتی پرسیدن در فلان ساعت از فلان روز در فلان ماه در فلان سال مردم فلان شهر اومدن جماران دیدار شما، اونام پایین اظهار ارادت میکردن، شما اون بالکن دست تکون میدادی، برای چی دست راست تو چند ثانیه بیشتر از دست چپ نگه داشتی؟ این سمت راست بیشتر. چرا عدالت رو در خلص العمل فإن الناقد بصير بصير، نور از ماست میکشه بیرون. پیغمبر فرمود اگر خدا در قیامت به عدالت حکم کنه منم بهشت نخواهم رفت. حالا با همین ترسی که من واقعی انداختم شما دنبال چی میگردین؟ چی کار کنیم؟ امام اونجوری، پیغمبر اینجوری، ما چی کار کنیم؟ حالا چند تا جواب به من لطفا بگید از همین جلو، به نظرتون چی کار کنیم نجات پیدا کن؟ یکی میگه تا میتونی نماز بخون، یکی میگه زیارت امام حسین یادت نره، یکی امیرالمومنین چه جوابی بچش میده؟ میگه پسرم میدونی مسیر تا قیامت یعنی چی؟ یعنی انگار به جناب علی گفتن از تهران میشینی تو ماشینه که تهش باکش چند تا جا میگیره، 80 تا، با 80 دید بهترین ماشین چند کیلومتر میره؟ 1000 کیلومتر خوبه؟ چقدر میره؟ به شما انگار گفتن آقای امام حسن میشینی تو تهران تو ماشینت یه باک بنزین پر میکنی 17000 کیلومتر باید بری، تو مسیرم یک قطره بنز پمپ بنزین هیچی نیست. خب بگو نمیتونیم بریم دیگه. بله نمیتونیم بریم. فکر کردی راه قیامت به این سادگی است؟ آقا با یه باک بنزین من چجوری از تهران تا 17000 کیلومتر رو برم؟ چجوری برم؟ بعدم میگی تو مسیرم هیچ پمپ بنزینی نیست. جز علی هیچ کس نمیتونی معادله دو مجهولی رو حل کنه، هیچ کس. میگه بیا من بهت یاد بدم، اگه علی ساربونه میدونه سوچه. میگه پسرم راهش فقط اینه، تو دنیا هر مستمندی دیدی بار توشت بذار گردنش بیار قیامت تحویلت بده، هر کی قرض الحسن خواست سری بهش بده، اگر مال داری بیشتر از نیاز بهش بده، چند برابر بهش بده. دقیقاً برعکس تربیتی که ما میکنیم. اینجوری آتم بخشی نکن، فردا ممکنه برای جهیزی دختر اون مشکل پیش بیاد. ای تراب بر سر این تربیت که به ما یاد داد. علی میگه حسن قیامت سخت، شوخی نگیر. خب پس برم عبادت. چیچوری عبادت کنم؟ ببین راب یا فقیر پیدا کن، بار تو بذار رو دوش این مستمندا، زیرا ممکن است روزی در قیامت در جستجوی چنین کسی باشی و او را نیابی. چه فایده دارن؟ حالا تو جاده گیر کردی 100 تا ماشین وایسته میگن اون روز با ما بنزین دادی بنزین. این مدل کجای تربیت ماست؟ چه ربطی داره معنویت و قیامت رو هم به دستگیری از فقرا؟ ربطش رو امیرالمومنین میفهمه دیگه. دیدید نگاه اجتماعی چقدر معنوی است اتفاقا. متهم نکنید بچه حزب الله گروه جهادی که اینا خیلی اهل عبادت اینا نیستن زدن به کار جهادی، اتفاقا چون خیلی شعور معنویشون بالا زدن به کار جهادی، اینا خیلی دقل زرن که آقا میفرماید باهوشترین ملت ما شهدا هست، شهدا هستن. جونی که با کرونا داره هر روز 600 تاش میره تا نرفته بجون به خدا بده دیگه، تو چه جونتو نگردشی با کرونا بره؟ با سرطان میخوای بری، با تصادف بری، تو چاقو بزن تو شکم، تو دعوا بری، از بالا پشتون پرچی سکته کنی، همه رو بریز وسط جهاد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. زیرکی شهدا تو این آیه است که خوندم. شهادت یک پدیده فوق العاده معنوی است، بچه تو صحنه اجتماع است، چون از نگاه دین اجتماع تنها جایی است که معنویت توش رشد میکنه، تو غار کسی رشد نمیکنه. عزلت در یه مرحله به عنوان مقدمه ورود در اجتماع مجازه ها با دستور استاد، اما عزلت نقشه راه نیست. مثل مریضی که دیگه از پا شما یه ورزشکار قهرمان ملی اگه تو بازی آسیب ببینه چیکارش کنه؟ دوروز بازی بعدی میگه یه مدت نمیخواد بری بازی، به خودت برس که بعد دوباره بیای تو بازی، نه که برو برس اونجا خرف شو بخواب. این معنویتو که ترویج میشه تربیت خرفت مذهبی میکنه. درد دین نداره، درد فقیر نداره، درد فلسطین نداره، درد یمن نداره. این خرفتی تربیت کرده که چون آفتاب نخورده مردم فکر کنن نورانیه. لا خاصیت فیه و فی اجدادهی همچه آدم. امیران میگه بیا تو صحنه جامعه خودتو برای آخرت پر کن. چرا شهدا اینقدر بزرگن؟ چون خیلی باهوشن. باهوشیشون کجاست؟ من الان به شما ثابت میکنم. فرض کنید این دستگاه تلفن همراه من این رو میرم میدن به آقای اسماعیلی. یا اسماعیلی این دستت باشه استفاده کن، مال منه دیگه، دادم به ایشون. میرم 6 ماه دیگه میام میگم آقای اسماعیلی موبایل تو به من میفروشی؟ موبایل تو خودم بهش دادم. میگه آره میفروشم. چند میخری؟ 50 میلیارد میفروشی؟ این موبایل چقدر مگه میارزه؟ این خودم هم بهش دادم، 6 ماه هم ازش استفاده کرده، دیگه پکونده اینو دیگه. بیام بگم آقای اسماعیلی این موبایل رو میفروشی؟ بگه آره. چند؟ 50 میلیارد. بگه نه ارزون میخری. 500 میلیارد. نه یکم بالاتر، 5000 میلیارد باشه میفروشم. موبایل خودم بدم بهش، ازش بخرم به 50000 میلیارد که باهاش میشد کل موبایل جهان بخری. این خیلی زرنگه که موبایل خودم به خودم فروخته. خدا میگه جونو کی بهت داده؟ من. مالو کی داده؟ من. خودم مشتریم. میفروشی؟ چند میخری؟ آخه تو نخریم که آخرش جونم میدم به خودت، چون میمیرم. نه نگران نباش، تو بیا جلوتر قبلی که بمیری به من بفروش. چند میخری؟ به ان لهم الجنه. تا کی؟ خالدین فیها، تا ابد برو تو بهش. نفروشی ضرر کردی، چون آخرش جونو که ازت میگیره که. خب برو شهید شو دیگه عزیزم، شهید چی خیلی بهتر. چه معامله قشنگ تر از این؟ آدم هایی که تو عرصه جهادی به شرط البته ایمان و تقوا اخلاص ورود میکنن، همه اون چه که ما جای دیگه دنبالش بودیم و یه شبه گرفتن. من هیچ عبایی ندارم از آدم زنده تعریف کنم، چون بعضی اونقدر پوسیده مغزن میگیم الگو، میگه آدم زنده رو معرفی نکنه، از مرده همش بگو. به قول آیت فاطمینی ها میفرمودن در ایران هیچ آدم زنده خوب نیست، هیچ مرده هم بد نیست. تا زنده است میزنن میکوبنش، میمیره میگن آقا این هیچ وقت نماز قضای صبحش ترک نمیشد، خیلی فال یک رسائی میکنه. باز آدم زنده تعریف کن که جوان من بتونه بره بهش دست بده، دست بزنه، ببینید چی جوری میشه. اینجوری میشه حاج حسین یکتا، یه صلوات براش بفرستید. در کشور بسیار بی‌نظیر ما تو 83 میلیون نفر، من به شما یه آقا معرفی کنم همتون میشناسید، حاج حسین یکتا. خلاصه بیوگرافیش اینه، یک آقای یه چشم بی سواد پتو فروش. حسین یکتا پاسدار نیست که، حسین یکتا یه پتو فروش رو برای حرم از معصومه سال هاست گذاشته، 4 نفر توش کار میکنن، یه پولی هم به این نه زندگیش میکنه، سواد نداره. من خودم مدرک دیپلمشو همین اواخر سال 99 دیدم، تازه گرفته بود در 50 نمیدونم یکی دو سال بیشتر. خب مدرکش چی بود به نظر شما؟ اصلا من کجا در مورد همچین رشته؟ از فنی حرفه یه دیپلم گرفته، بهداشت دفاعی، معدل 15.85 یا 58، حال تردید از من. اینم که سوادش، یه چشم هم از یه چشم تو عملیات تخلیه شد، یه من همه دنیا رو با یه چشم میان. این آدم کیه؟ تکیگاه رهبر انقلاب، تکیگاه رهبر انقلاب. شما سخنرانیشو بذارید شک میکنید این حسین یکتا یا مرحوم حاج اسماعیل دولابی اینقدر عرفانش قویه؟ چجوری خونده؟ چجوری خونده؟ خدا به برکت جهاد برکت داده به معرفتش. یه شب با خدمت رهبر انقلاب بودیم با یه جمع و جوری، هیچ کدوم منصب دولتی حکومتی نداشتیم، بچه های جبهه فرهنگی، 19 آبان 95 این جمع خدمت آقا بودن. اولین دیدار ما در همچین ترازی 2/2/92 بود که همین آقا یکتا ماها رو برده بود. آقا فهمون تحتیم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، جبهه سازیش که گوش نکردیم بنده خدا رو انداخت. 2/2/92 آقا وقتی شروع کردن با این جمع که نه دولت دستشونه نه سازن تبلیغات، یه مش به قول آقای یکتا میگه یه مش پاپتی بیچاره که بدو بدو میکنه. آقا تا شروع کردن تو همین جمع اندک فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، من سالها چشم انتظار شما بودم و میدانستم بالاخره شما خواهید آمد و بالاخره اون روز رسید و شما آمدید. کیه؟ یه حسین یکتا پتو فروش. 3 سال و نیم بعد 19 آبان 95 این تیم دوباره رفتن خدمت آقا، ولی با کلی دستاورد تو عرصه سینما و فیلم، شبکه سازی، هرچی. دو ساعت رهبر انقلاب کامل سکوت کردن، این بچه ها گزارش دادن. جلسه 3.5 ساعت بود. چشمشون افتاد به حسین یکتا. آقای یکتا خیلی به شدت هم متلکوه. گفتن این حسین یکتا اسب نژاد اصیل عرب. همه زدیم زیر خنده از ته دل که بالاخره یک کم پیدا شد به خودش متلکو. خندیدیم، آقا فهمدن این تشبیه رو سالها قبل من در مورد خودم به کار می برد. بعد توضیح دادم. فهمدن همه اسبا اینجوری هن. بار یا سوار بهشون می زنیم می تازن، خسته شدن وای می ستن استراحت می کنن دوباره می رن. اما اسب نژاد اصیل عرب مأموریت بهش بدی میتازه، تا کارش رو تموم نکنه نمیشینه ولو از خستگی جون بده. و حسین یکتا اسب نژاد اصیل عرب یه پتو فروشه بی سواد، یه چشم جهاد با این چیکار کرده؟ فهمش، قدرتش، نفوذش، اثرش، سازماندهی. سیل میشه حسین یکتا، زلزله میشه حسین یکتا، کشمیر میشه حسین یکتا، اربعین میشه حسین یکتا، راهیانی میشه حسین یکتا، مواسط بشه حسین یکتا. این همه سازمان مازمان پس چیکار میکنه؟ برکت جهاد. بعد حرف میزنه، عرفان میباره از این مرد. امیرالمومنین میگه برید تو این مسیر، نه جهادت بهانه بشه از خودسازیت کوتاه بیای، نه خودسازیت بهانه بشه از جهادت کوتاه بیای، نه خودسازی و جهادت بهانه است که از خانوادت کم بذاری. الگوش خود رهبر انقلاب امروز ماشاءالله با این همه مشغله و مسئولیت و بحران جدیدترین رمان ها را میخونه. هر ماه با خانواده را بیفتن یه اتوبوس بگیم بریم امامزاده که تالا ندیدیم یه سر بریم، همه بچه نوه ها رو ببینیم، به همه عالم هم داره کار میکن. این تربیت جهادی حماسیست که از این کتاب غریب و مهجور میشد یاد گرفت و استفاده کرد. بنابراین به نیکی ها عم کن تا خودت نیکوکار بشوی، و با دست و زبان بدی ها را انکار کن و بکوش از بدکاران دور باشی. و در راه خدا، اینجاش عرض منی که دوخوام تمامش کنم، و جاهد فی الله حق جهاده، تا ته توانت در راه خدا مجاهدت کن، تلاش کن. تو این مسیرم سرزنش هیچ نق بزنی تو تو اثر نکنه، برو محکم تو تای کار. ولا تأخوذ کف الله لامت لائم، سرزنش هیچ سرزنش کننده تو تو اثر نذاره پسرم، برو تو دل جهاد در راه خدا، اصلا هم نگران حرف و حدیثای بی خود نباش، برو کار خودتو بکن. و خذ القمرات للحق، همش بحث ما دوید این ده شب حق ها، برای حق در دریای مشکلات شناور شو. خذ القمرات للحق حیث کان، هر جا باشه، ایران باشه، یمن باشه، هر جا باشه، کار فرهنگی باشه، اقتصاد مقاومتی باشه، سیل و زلزله باشه، خودتو بنداز تو دل مشکلات برای حق هر جا که شد. این نگاه به ما میگه تو نمیتونی اساساً لحظه بی تکلیف اجتماعی زندگی کنی. اگر احساس کردی تکلیف اجتماعی نداری، بیماری داری، مشکل داری. الگوی این نگاه جهادی کیست؟ حضرت فرمود پسرم هر چی داری ببر تو صحنه. الگوش پسر خود علی است، حسین سلام الله علیه. چی آورده برای جهاد؟ هر چی داشته. پرسیدن از معصوم که چرا قصه شریعت حتی به امام حسین میرسه قصهش عوض میشه، چرا امام حسین اینقدر خدا برای سنگ تموم میذاره؟ گفت چون خدا برای امام حسین برای خدا سنگ تموم گذاشته، خدا هم برای امام حسین سنگ تموم گذاشته. چی آورده؟ هر چی به فکرت برسه و نرسه آورده کربلا، هر چی قشنگ جارو کرده ها زندگیشو برای امام حسین، برای خدا همه رو آورد. شما نگید خب بله منظورش قمر بنو هاشم، نه که ایشون که بعد بیاد دیگه، اصلا علی اکبر این که بعد بیاد، قاسم اینا بعد بیان. برو دورتر از ذهن عادی بشر که امام حسین برای فدا شدن در راه خدا چی آورده که به ذهن هیچ کس نمیرسید. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، حافظ میگه هنوز ته کیسه سرمایه داره،
اومد خداحافظی کنه بره میدان امام حسین، دید دیگه هیچ کس نمونده، هیچ کس. اومد که بگه هنوزم هست خدایا، هنوزم هست، هر چی دارم فدات. اومد وداع کنه، یا بنات رسول الله علیکن من السلام، خداحافظ دختران پیغمبر. ریختن دور امام حسین، گریه زاری، بچه ها شیرین زبونی، بابا کجا میری ما رو رها میکنی؟ اون میگه منو بغل کن، تو دختر مسلم رو بغل کردی. زنهای جور حضرت همه رو آرام کرده، همه رو سهمشون از عاطفه کامل داده، کامل. بعد یه دفعه رو کرده به خواهرش زینب، بمارم برای قلب زینب، میگه علی اصغر تو کربلا مادر نداشت، چرا همه گسار و زینب شاهد بشه؟ فرمود خواهر جان ایتینی به ولد یا رضی حتی اوده، اون بچه شیرخواره رو بیارید خداحافظی کنم. بچه رو اوردن گذاشتن، حضرت سوار بر مرکب، شیرخواره بیجون رو گذاشتن تو آغوش حضرت. چی کار میکنی؟ یه آدم عادی معلوم اول بچه رو میبوسه دیگه. حضرت اومد بچه رو ببوسه، دید بچه زنده شده، دست و پا میزنه. اون هم باقی شاهد این صحنه است که حرمله تیر سشوبهی که به قمر بنی هاشم زد افتاد، روانه این بابا هوا اچ کرد. فزبهو من الازن و الازن و من الورید و من الورید. ابو عبدالله علیه السلام به نظر خدا عرضی داشت، حب نعلای انهو به اینک، خدا یا تحملش برام آسونه چون جلو چشم تو فدا شد. بعد دست بر زیر گلوی علی اصغر، یه مشت از این خون پاشید به آسمان. امام باقر قسم میخوره والله یک قطرش بر نگشت. بعد مشت بعدی رو به محاسنش میمالید. الله اکبر، الله اکبر. برای خدا چی آوردی حسین جان؟ برای خدا هر چی که فکرشو بکنی. به امام سجاد علیه السلام خبر داد بشیری، آقا جان اینقدر گریه نکن، مجده چی شده مگه؟ مختار قیام کرده، یکی یکی عاملان و قاتلان پدرتون رو داره درک واصل میکن. تو این لیست به نظرتون اول نفر کیه؟ احتمالا ابن زیاده، عمر سعده، شمره، کیه؟ امام سجاد یه دفعه با این نگرانی گفتن بگو من با حرمله چی کار کرد؟ آقا چرا میگی حرمله؟ پدر شوهر که حرمله نکش، چه میدونی چی جیگری از ما کباب کرده حرمله؟ لا لعنت.